کشنگری هستش که در اون شرایطی گروه های تروریستی فعال بودن و برخی تبلیغاتی که از سوی برخی جریان های خارجی برای برهم زدن این حضور و مشارکت مردم نشون میگه، این هستش که به حال ملت عراق برای تعیین سرنوشت خودش اون اقدامات و اون بصیرت و اون آگاهی رو داره پیدا میکنه و اون بلوغ سیاسی در بین جریان های سیاسی و مردم در حال تقویت هستش و این خودش نقطه مثبتی است. اما اون چیزی که در فرایند برگزاری انتخابات مشاهده میشه، اقداماتی که به حال کمیته برگزاری انتخابات و دولت انجام داده، نشانگر اون هستش که اون نتایج و اون محصلی که باید از این انتخابات حاصل میشد بر اساس سیانت از آرای مردم اون اقدامات به طور کامل انجام نشده و بر اساس اون چیزی که جریان های سیاسی و ویژه جریان های شیعیان عراق برخی جریان های کردی تاکید این هستش که شما نتایج اعلام شده با اون ظرفیت هایی که جریان های سیاسی در مناطق مختلف دارن همخوانی نداره و نحوه شمارش آرا و نحوه برگزاری آرا شبهاتی رو در سلامت انتخابات ایجاد کرده که ما نتیجه اون رو در اعتراضاتی که جریان های سیاسی داشتن و برخی اعتراض های خیابانی شاهد هستیم که به حال یک فضایی به نسبت خوب آرامش رو در عرصه سیاسی و اجتماعی عراق در حال شکل دادن هست که میشه گفت این جزء نقاط ضعفی بود که کمیته برگزاری انتخابات و دولت مردان عراق در روند برگزاری انتخابات داشتن.
جناب آقای غفوری، چون که مستحضر هستید، ابو علی العسکری سخنگوی گردانهای حزب الله عراق در بیانیه ضمن مخالفت با اعلام نتایج انتخابات پارلمانی اعلام کرده که انتخابات پارلمانی عراق بزرگترین نیرنگ و فریب زده ملت این کشور هست که مقاومت نظر خود در مورد آن اعلام کرده و مواضعش در دفاع از حقوق مردم بیان کرده. تحلیل شما رو پیرامون این نظر سخنگوی گردانهای حزب الله عراق می‌خواستیم داشته باشیم.
اون چیزی که ما در واکنش به نتایج انتخابات و نحوه برگزاری انتخابات شاهد هستیم اینه که به حال اولا اینکه به حال در زمان برگزاری انتخابات یکی از انتقادهایی که مطرح شد این بودش که دولت اجازه اینو نداد که جریانهای مردمی و جریانهای نیروهای مسلح مردمی و نیروهای به حال مقاومتی بخواهن در روزی که نیروهای مسلح رأی میدادن بخواهن در انتخابات شرکت بکنن و اونها هم مثل مردم عادی در انتخابات شرکت کردن که این خود شبهاتی در روند برگزاری انتخابات ایجاد کرد و در بعد از اون ما شاهد هستیم به حال بسیاری از جریان های سیاسی به ویژه ائتلاف شیعیان رسما این موضوع اعلام کرده که نوع برگزاری انتخاب و به ویژه اسنادی که در رابطه با دخالت های برخی از کشورها مثل امارات، انگلیس، فرانسه و آمریکا در برگزاری انتخابات وجود داره، این نوع انجام انتخابات و نتایج اعلام شده رو عملا یک نوع اقدام علیه جریان مقاومت و این نوعی که مطرح میشه برگرفته از این روی کرد نیستش که این جریان های شیعه به اعتراض داشته باشن به این که چرا کرسی های خودشون در انتخابات، بلکه مسئله این هستش که مطالبه ای که همواره از سوی ملت عراق مطرح شده در طی یکی دو سال اخیر و از مطالبات اونها برای برگزاری انتخابات زودهنگام بوده مسئله اقدام عملی پارلمان و تشکیل دولتی بوده که مطالبه مردم برای اخراج نیروهای آمریکایی رو رقم بزنه و با توجه اینکه به هر حال بسیاری از این جریان‌های میشه و جریان‌های مقاومتی بر اساس همین مطالبه مردمی در انتخابات شرکت کرده بودند، برآوردها بر اساس این بوده که این جریان‌ها بتونن نتایج مطلوب تایی رو در انتخابات داشته باشن تا این مطالبه مردم رقم بخوره. نتایج اعلام شده ترکیب خلاف این مسئله رو نشون میده و این خودش بیانگر این هستش که به هر حال اون مطالبه و خواسته مردمی اجرا نشده و اعتراضی که جریان‌های سیاسی هم دارن بیشتر به خاطر همین هستش که به هر حال این نوع برگزاری انتخابات مغایر با مطالبه مردمی برای تشکیل پارلمان و دولتی هستش که در کنار حل مشکلات اقتصادی مطالبه اصلی مردم برای اخراج نیروهای آمریکایی را اجرایی بکنه.
در پایان بفرمایید که به نظر شما به عنوان یک تن از تحلیلگران مسائل سیاسی اکنون راه برون رفت از بحران جاری در عراق چی هست و وظیفه دولت مردان و سیاسیون عراق در این راستا چی میتونه باشه؟
اون چیزی که در عراق و اشرت کنونی مطرح هستش که به حال عراق پس از سالها ناآرامی و وجود جریان‌های تروریستی اکنون به یک ثبات نسبی در عرصه امنیتی دست پیدا کرده و برگزاری انتخابات و به حال غیر از حاشیه‌ای که الان ایجاد شده بیانگری هستش که عراق میتونه به صورت مستقل و بدون وابستگی به آمریکایی‌ها و نیروهای اشغالگر بخواهد که اقدامات خودش کشور رو ادامه بده. میشه گفتش که الان در شرایط کنونی در یک سوی معادله به حال دولت مردم و کمیته برگزاری انتخابات هستش که باید بر اساس مطالبه جریان‌های سیاسی و خاص مردم عراق در بازشماری آرا و در شفاف سازی در رابطه با نتایج انتخابات و نحوه برگزاری انتخابات اقدامات لازم را انجام بده و از طرف دیگه به حال جریان‌های سیاسی و هوادارهای اونها هم بر اساس یک فضای مسالمت آمیز و بدون هر گونه از هیجانات و هر گونه دخالت ایجاد فضای ناآرامی در عرصه اجتماعی و فضای خیابانی بخواهند که پیگیر مطالبات مردمی و آرای خودشون باشن تا این فضا زمینه ساز این نشه که بخواهد نتایج انتخابات عراق رو وارد عرصه جدیدی از ناآرامی ها بکنه و دخالت های کشورهای خارجی به ویژه آمریکایی هایی که به دنبال فرصت هستن برای اینکه حضور خودشون رو مشروعیت بهش بدن و استمرار اشغال عراق داشته باشن زمینه ساز این گونه مسائل نشه.
نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
شاید حساب بانگ درائه بارت پیامه از آشنایه.
برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند. موشک ضد کشتی قادر توانمند در مقابل اهداف ساحلی و شناورها، عنوان گزارش ویژه امروز. توان موشک ایران امروزه به عنوان یک دانش بومی و داخلی مطرح است. تنوع موشک‌های تولیدی در صنایع دفاعی ایران به نحوی است که امروزه از کوتاه‌برترین موشک تا بلندترین آنها در داخل کشور ساخته می‌شود. موشک‌های کروز ضد کشتی از جمله مهم‌ترین محصولات مدرن صنایع دفاع وزارت دفاع و پشتیبانی محسوب می‌شوند و در سال‌های اخیر توجه خاصی به این خانواده تسلیحاتی شده است. استفاده از این موشک‌ها چندین مزیت دارد: ارزان قیمت بودن، توانایی پرواز و حرکت طولانی مدت‌تر و سرعت موشک‌های کروز از مهمترین این ویژگی‌هاست. البته موشک‌های کروز نسبت به موشک‌های بالستیک مزیت‌های دیگری هم دارند که برغم سرعت کمتر، دارا بودن دقت زیاد یکی از ویژگی‌های مهم آنهاست. می‌توان این نوع موشک را از هر جهت به سوی هدف شلیک کرد و این امتیازی است که موشک بالستیک از آن برخوردار نیست. نیروهای مسلح با در اختیار داشتن موشک‌های کروز قادرند ضمن بهره‌گیری هوشمندانه و حد اکثری از ظرفیت‌ها و سرمایه‌های موجود تهدیدات دشمنان را نیز به طور مؤثری بی اثر و خونسا کنند. از جمله موشک‌های کروز ساخت ایران، موشک کروز ضد کشتی قادر است که توانمندی تهاجم ساحلی و ضد شناور نیروهای مسلح را به طور قابل توجهی افزایش داده است. موشک قادر یک موشک کروز ضد کشتی است که نوع دریاپایه آن برای اولین بار در تاریخ 31 سنباله 1390 و در جریان رزمایش نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسلامی ایران رونمایی شد. در مرحله بعد سردار حسین دهقان وزیر وقت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در سوم میزان 1392 از موشک‌های کروز هواپایه قادر رونمایی و اظهار داشت که متخصصان زبده و کارآمد سازمان صنایع هوافضای وزارت دفاع پس از طراحی و تولید انبوه موشک کروز ضد کشتی قادر موفق شدن با خلاقیت و ابتکار مثال زدنی نسخه هواپایه این موشک را هم طراحی و تولید کنند. با گفته امیر دریادار علی وفادار فرمانده وقت موشکی نیروی دریای ارتش و کارگیری موشک‌های برد بلند قادر و برد متوسط نور در نیروی دریای ارتش قدرت دفاعی ما را در حفاظت از منافع کشورمان در دریا به میزان بسیار زیادی افزایش می‌دهد. موشک ساحل به دریای قادر دارای برد بلند و بر ضد شناورهای سطحی در دریا به کار می‌رود. با افزایش برد موشک قادر توان رزمی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در دریا افزایش یافته است. با در اختیار داشتن این موشک دستان بلند نیروی دریایی ارتش در حفاظت از منافع جمهوری اسلامی ایران را قدرتمندتر بر رخ دشمنان خود خواهیم کشید. در مرحله نهایی رزمایش ذوالفقار 99 ارتش که سنباله 1399 برگزار شد، سخنگوی رزمایش ذوالفقار 99 ارتش در خصوص توان موشکی نیروی دریایی ارتش گفت موشک‌های کروز دریایی که امروز در اختیار ارتش قرار دارد از قابلیت‌های ویژه از جمله سر جنگی مؤثر با قدرت انفجار بالا و اجرای عملیات در محیط جنگ الکترونیک برخوردار است. موشک کروز قادر نسخه ارتقا یافته موشک نور با حداکثر برد 300 کیلومتر است. قادر را می توان یک موشک کروز نسبتاً سبک دانست که در ارتفاع پایین حرکت کرده و دقت بالایی دارد. موشک نور همان شرایط و ویژگی های موشک قادر را دارد، اما با این تفاوت که موشک نور در ردیف موشک های برد متوسط قرار دارد، در حالی که موشک قادر موشکی دور برد است. هر دوی این موشک‌ها بر ضد اهداف سطحی کاربرد دارند و ویژگی خاص آنها نقطه زنی است، یعنی هدف معینی را با دقت فراوان منهدم می‌کنند. کلاهک و شکل بدنه موشک قادر با موشک نور مشابه است. هر دو موشک قادر و نور از سامانه‌های مشابه بهره می‌برند. همچنین موشک قادر مانند موشک نور از یک بوستر کمکی پرتاب اولیه استفاده می‌کند. کلاهک جنگی موشک قادر از نوع شدید الانفجار است که قابلیت نفوذ در زره کشتی ها با فیوز تأخیری را دارد. موشک کروز ضد کشتی قادر تا کنون در دو نوع دریاپایه و هواپایه ساخته شده و قدرت تخریبی بالایی علیه اهداف ساحلی و ناوهای جنگی دارد. پرواز در ارتفاع پایین و مقابله با شناورها و تجهیزات ساحلی دشمن با سطح مقطع راداری بسیار کم، سامانه ناوبری با دقت بالا، قابلیت گریز از سیگنال‌های پارازیت، امکان برنامه‌ریزی موشک قبل از شلیک، رادار پیشرفته با قابلیت مقابله با جنگ الکترونیک، آماده‌سازی و واکنش سریع موشک برای حمله به اهداف ساحلی علاوه بر اهداف شناور و توانایی پرتاب از زمین، دریا و هوا از ویژگی‌های موشک کروز قادر است. با توجه به اینکه در جنگ الکترونیکی میتوان با ارسال پالس‌های مخرب حاوی اطلاعات غلط موشک را گمراه کرد، اما موشک قادر در برابر جنگ الکترونیکی مقاوم است و قدرت هدف‌یابی آن نیز بسیار بالاست. این موشک همچنین از یک خلبان خودکار دیجیتال استفاده می‌کند که مسیر پروازی آن را تا هدف تنظیم می‌کند. سیستم هدایت موشک قادر مبتنی بر رادار داخلی فعال است. بدین ترتیب موشک کروز ضد کشتی قادر دارای قابلیت برتر هدایت و کنترل است که نسبت به موشک‌های کروز ضد کشتی دیگر در جهان بهتر و دقیق‌تر عمل می‌کند. از دیگر قابلیت های این موشک می توان به امکان نصب بر روی هواگردهای همچون بالگرد میل ابده و جنگنده های افچار فانتوم اشاره کرد که این کار باعث دقت و سرعت بیشتر در انهدام اهداف می شود. باید گفت امروز ایران در عرصه‌های گوناگون و ویژه قدرت موشکی در تراز یک نیروی راهبردی قرار دارد. بومی‌سازی ساخت انواع موشک با کاربردهای مختلف و قرار گرفتن ایران در بین 5 کشور برتر سازنده پهباد در جهان و دومین کشور سازنده پهباد رادار گریز از شاخصه‌های پیشرفت ایران در این عرصه است. با توجه به شرایط حساسی که در غرب آسیا وجود دارد، داشتن آمادگی‌های دفاعی و قدرت تهاجمی برای دفع تهدیدها از محیط پیرامونی ایران نیز از اهمیت مضاعفی برخوردار است. در پاسخ به این نیاز استراتژیک، در دکتریان نظامی ایران اهدافی راهبردی شکل گرفته که باعث ارتقای قابلیت‌های دفاعی کشور شده است. این ظرفیت به مفهوم برخورداری از قدرت بازدارندگی نظامی، دفاعی و تهاجمی مؤثر برای منصرف کردن دشمن از تهاجم نظامی است. در همین راستا هفته گذشته مرحله عملیاتی رزمایش مشترک تخصصی پدافند هوایی مدافعان آسمان ولایت 1400 برگزار شد. امیر سرتیب قادر رحیمزاده فرمانده قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا هدف از برگزاری این رزمایش را ارتقای آمادگی رزمی یگانها، ایجاد بازدارندگی، ارزیابی سامانه‌های بومی پدافند هوایی برای مقابله با تهدیدات متنوع، پرحجم و دفاع همه‌جانبه و 360 درجه در فضای جنگ الکترونیک و سایبری، ارتقای سطح دانش و مهارت کارکنان عملیاتی و فنی برشمرد. وی در ادامه گفت:
با توانمندی بسیار بالایی که در طراحی و تولید سامانه‌های بومی برای پدافند هوایی کشور به لطف خداوند متعال و با تلاش دانشمندان و متخصصین جوان در وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان‌های تحقیقات جهادی نیروها به اون دست پیدا کردیم، توانستیم واقعا که سامانه‌های مختلف پدافندی بومی تولید بکنیم و اعلام کردیم. تصویربرداری هم شده در شبکه‌های مختلف به نمایش الان در آمده و اونه که کلیه سامانه‌هایی که در این رزمایش بسیار بزرگ که در یک منطقه وسیع گسترده شدن، همه سامانه‌های بومی کشور عزیزمون هستن با قابلیت‌های بسیار بالا و کاملا شبکه پذیر و همه در قالب شبکه یک پارچه پدافند هوایی اقدام میکنند. نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با اقتدار و به ویژه در عرصه پدافند هوایی که بنده مسئولیت قرارگاه مشترک پدافند هوایی خاتم الانبیا کشور را دارم و عرض برسونم که واقعا با اقتدار هم قدرت برقراری امنیت در آسمان خودمون را دارم و هم قدرت دفاع در مقابل هر گونه تعرض احتمالی برای کشور بیاد. این حتما این قدرت موجود هست و ما از این قدرت برخوردار هست.
باید گفت جمهوری اسلامی ایران در این زمینه اهداف گوناگون را پیگیری کرده است، به خصوص بومی‌سازی صنایع دفاعی در بخش‌های مورد نیاز، به ویژه در بخش توان دفاع موشکی است که از اهمیت راهبردی و استراتژیک در بحث بازدارندگی دفاعی برخوردار است. یکی دیگر از اهداف بحث کادرسازی و تربیت نیروهای متخصص و استفاده از مکانیزم‌های پیشرفته آموزشی و برگزاری منظم رزمایش‌های تخصصی به منظور سرعت بخشیدن به حرکت در این جهت است. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره و یا من یفتح به حد الشدائد و یا من یلتمس منه المخرج الى روح الفرج. دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرة. أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات. لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي. فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك. فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي همام وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم. Thank you.
دوستان و عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. سپاسگزاریم از اینکه همراه ما هستید. برنامه ها را پی میگیریم با برنامه بعدی با عنوان قند پارسی.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی. غوغای که ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بردوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی.
شکر شکر شربت همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
با نام یگانه بی همتا، دوستان عزیز و شنونده های گرامی، سلام و درود بر شما. با برنامه این هفته قند پارسی از رادیو دری در خدمت شما هستیم. بعد رفتم به سراغ چمدانهای قدیمی، عکسهای من و دلتنگی یاران صمیمی. روزهای همه محبوس در انباری خانه، خاطراتی همه زندانی در دفتر سیمی. چمدان‌های قدیمی شعری است از شاعر معاصر علیرضا قزوه. علیرضا قزوه شاعری است که در این 14 اخیر و خصوص در قالب غزل صاحب آثار شناخته شده است. همچنین در عرصه فعالیت‌های ادبی و مطبوعاتی هم همواره فعال و صاحب مسئولیت‌های متعدد بوده است. چمدان‌های قدیمی شعری است روایی، یعنی شاعر در آن یک واقعه را قصه می کند و شعر روایی در غزل فارسی سابقه بسیاری ندارد. بیشتر غزلهای قدیم فارسی بیتهای مستقل دارند و در آنها یک جریان بیان نمی شود. شعر از جایی شروع می شود که گویا قبل از آن هم اتفاقاتی افتاده و شاعر آنها را نگفته است و حالا ناگهان می گوید: بعد رفتم به سراغ چمدانهای قدیمی، عکسهای من و دلتنگی یاران صمیمی. روزهای همه محبوس در انباری خانه، خاطراتی همه زندانی در دفتر سیمی. یک نکته جالب در این شعر همین است که شعر روایت‌های بسیار ملموس از آدم‌ها دارد. نمی‌آید یک سر نماد پردازی کند و از درخت و پنجره و نسیم و باغ و گلزار حرف بزند. از آدم‌های حرف می‌زند که آنها را دیده و زیستن در کنار آنها را تجربه کرده است. از این جهت این غزل با غزلهای شعر کهن فارسی و حتی بسیاری از غزلهای روزگار ما فرق دارد. شاعر به سراغ دفتر خاطراتش می رود و با نگاه کردن به این خاطرات و عکسهایی که در آنهاست به یاد روزگار نوجوانی می افتد. به این صورت شعر با گذشته گریز می زند و روایتی از وقایع زندگی شاعر دارد. او از درگذشت پدر می گوید و یتیم شدن خودش در نوجوانی. عکسی که در حرم امام رضا گرفتند او را به یاد پدر انداخته است. رفته بودم به 40 سالگی غربت بابا، با همان سوز که می گفت خدایا تو کریمی. مشهد و عکس پدر، زامن آهو و دل من، گریه هم پاک نکرد از دل من گرد یتیمی. تازه هم سایه باران و خیابان شده بودیم، کاشی 14 روبروی کوی نسیمی. طبیعتاً برای هر نوجوان بخشی از خاطرات را خاطرات مکتب و مدرسه می سازند، ولی این خاطرات می توانند ساده بیان شوند که در آن صورت دیگر ما با شعر سر و کار نداریم، ولی می توانند پیرنگی از تخیل هم داشته باشند، مثلا تجزیه کردن شعر در دفتر شیمی. عشق را تجربه می کردم در ساعت انشا، شعر را تجزیه می کردم در دفتر شیمی. از اینجا شاعر بر روایت های از اشخاص می پردازد، از نام های معلمان و دانش آموزان می گوید و سرنوشت متفاوت هر یک را بیان می کند. در واقع شعر چمدان های قدیمی روایت یک جامعه هست، جامعه که دچار تکثر و تفاوت سرنوشت ها می شود و گویا چیزی که این آدم های متفاوت را با هم پیوند می دهد خاطراتی است که از دیر باز دارند. نام هایی که نه در خاطره ماندند و نه در دل، ساعت جبر شد و غرغر استاد عظیمی، اردوی رامسر و گم شدنم در شب مجنون، رقص موسای عرب، خنده مسعود کریمی. این یکی هست ولی از همه شهر بریده، آن یکی را سرطان کشت، سلامی نه سلیمی. این یکی عشق هدایت داشت با عشق فرانسه، آن یکی قصه نویسی شد در حد حکیمی. و در این میان بعضی از این جوانان انقلابی می شوند و به جنگ می روند، مثل آن که در منطقه فکه شهید می شود و بعضی ها در دام جریان های سیاسی دیگر می افتند و با خانه های تیمی پناه می برند. آن یکی پنجره‌ای وا کرد از غربت فکه، این یکی ماند گرفتندش در خانه تیمی. و بالاخره خود شاعر، شاعری که برای همه این یاران دلتنگ می شود و این دلتنگی در نهاد و فطرت همه انسان هست، شعر با بیان این دلتنگی به پایان می رسد. این یکی باز منم شاعر دلتنگی یاران، این یکی باز منم در چمدانهای قدیمی. دوستان عزیز، شنونده برنامه قند پارسی هستید. از رادیو دری مروری داشتیم بر شعر چمدان‌های قدیمی اثر شاعر معاصر علیرضا قزوه. انشالله که لذت برده باشید. در ادامه برنامه قند پارسی با ما همراه باشید. در خدمت استاد اسماعیل امینی هستیم، منتقد ادبی و استاد دانشگاه.
کارگاه شعر.
سلام بر شنوندگان محترم رادیو دری و دوستداران قند پارسی. یکی از روش‌های نادرست در نقد محفلی تا همین جلسات دور همی شاعران این است که برخی از این دوستانی که نقد شعر میکنن زحمت نمیکشن برن منابع رو ببینن، دست کم فرهنگ لغت رو ببینن. مثلا فرض کنید که رایج شده، مثلا میگن که آقا این فلان کلمه حشفه در شعر، و حشف به نظرشون میاد که به معنی مثلا زائده، یعنی اضافه است، بیخودیه. مثلا فرض کنید اگر من گفتم که من مینویسم، میگن این حشفه، برای که مینویسم یعنی هم من مینویسم دیگه. اگر من فرض کنید که گفتم برف سفید، این حشفه، خب برف سفیده دیگه. اولا حشف اصلا به معنی این نیست که چیزی زائد است. حشف به معنی کلماتی است در میان کلمات دیگر، یا معنی عام‌ترش اینه هر چیزی که در میان چیزهای دیگر است. مثل این لایه‌هایی که برای لباس میگذارم، مثلا در کت، بین رویه کت و زیر کت، یعنی آستر کت، یه لایه میذارن که کت خوب بمونه، به اون میگن حشف. توی چیزی که توی مثلا بالش ها پر میکنن، توی متکه ها پر میکنن، حشفه، یعنی چیزی که میان چیز دیگه ای رو پر میکند. در خود شعر هم به قسمت وسط مصرع میگن، آغاز مصرع، حشف مصرع، و پایانش هم که به حساب ضرب یا عروض بهش میگن. بنابراین حشف اصلا معنی زائد نیست. برخی از جملات توضیحی، دعایی، نفرینی، جملات معترضه حشف محسوب می شوند و ضروری سخن شاعران هستند. دیگر این که اساسا من وقتی در زبان فارسی مثلا میگم من می نویسم، این حشف نیست، به طور طبیعی مردم همطوری به کار می برند. حشف در صورتی است که نقش مکرر باشه، اون هم حشف قبیح بهش میگن، یعنی ناپسنده، نقش مکرر دستوری باشه. مثلا فرض کنید توی ترانه یک کسی گفته بود که تو را دوست دارمت، تو را دوست دارمت. خب ولی این حشف دیگه، این هر فارسی زبانی هم با ذائقه خودش متوجه میشه که این حشفه. اما صورت‌های دیگر حشف داریم، حشف ملیح داریم که همین جملات دعایی و نفرینی و توضیحی هستن که به زیبایی شعر اضافه میکنن، و حشف متوسط داریم، یعنی جملاتی که حالا بودن نبودنش خیلی فرق نمیکنه ولی عیب شعر هم محسوب نمیشه.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که ترنم دریاست پارسی،
معجزه بر دوش می کشد رو بر مراد.
از شام تا به کاشغر، از سند تا خجند، آینه دار عالم بالاست
پارسی. تاریخ را، وثیقه سبز شکوه را، خون من و کلام متلاست پارسی.
روح بزرگ و طبل خراسانیان پاک، چتر شرف چراغ مسیحاست پارسی.
سپید عرصه بیدار باش مرد، پیغمبر هنر سخن راست
را، مقاصله را و ترانه را، جغرافیای معنوی ماست پارسی.
دنیا بگو مباش، بزرگی بگو برو، ما را فضیلتیست که ما راست پارسی.
با پایان برنامه این هفته قند پارسی رسیدیم. سپاسگزاریم از همراهی صمیمانه شما و تا هفته دیگر و برنامه دیگر،
با درود و بدرود.
اوقات بسیار خوبی را برای شما عزیزان شنونده آرزو میکنیم. همچنان در خدمت شما هستیم با تقدیم برنامه های رادیو دری. اینک نوبت میرسد به برنامه گلچین موسیقی. این برنامه تقدیم شما علاقمندان این برنامه میشود.
جا که سفر کردم
در زمین من،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
شقه در بار شاهم من ز کابل می روم در گل سرم.
گلچین موسیقی.
به نام او که یار و همراه ماست. به نام خدا. شنوندگان عزیز رادیو دری، همراهان هر روز برنامه گلچین موسیقی، سلام بر شما، وقتتان بخیر. آرزو میکنم هر جایی که هستید تنتون سالم باشه، ایام با کامتان باشه، و از اینکه امروز هم همراه و هم سفر شدید با ما، از همه شما سپاسگزاریم. ۳۲۶ شماره پیامک ما در ایران است و 0794-71-71-44 در افغانستان. دو شماره که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بدید. و 0513-878-301 هم شماره تماس شماست با برنامه گلچین موسیقی.
می‌خواستم آهنگ از آقای دکتر محمد اصفهانی آهنگ شاد باشه. سلام عرض می‌کنم نیشابور، ممنون از برنامه، خیلی خوبه.
بله، آهنگ خواستن با صدای دکتر محمد اصفهانی. ما هم در این لحظه آهنگ با تو با صدای این هنرمند تقدیم شد.
از این که عاشق تو هم حس غرور میکنم، دوباره با سلام تو تازه تازه میشم، با نفس ساده تو غرق ترانه میشم، با تو ستاره 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 میشم. همچو فسانه دیدم خانه به خانه دیدم، همچو فسانه دیدم، با تو ستاره میشم، 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 ستاره میشم، با تو ستاره میشم، با تو ستاره میشم، با تو ستاره
با تو ستاره میشوم. آهنگی بود با صدای دکتر محمد اصفهانی. محمد اصفهانی متولد 14 سرطان سال 1345 در تهران هست و مدرک دکتری پزشکی هم دارد. در سبک پاپ کار میکند، در سبک سنتی هم کار میکند و از آلبوم های معروف این هنرمند هم میتوانیم به آلبوم برکت، نون و دلقک، تنها موندم، ولایت عشق، حسرت، هفت سین و ماه غریبستان اشاره بکنیم. انشالله که از شنیدن این آهنگ با صدای محمد اصفهانی لذت برده باشین. خوشبختی یعنی واقف بودن به این که هر چه داریم از رحمت خداست و هر چه نداریم از حکمت خدا. احساس خوشبختی یعنی همین. خوشبختی رسیدن به خواسته ها نیست، بلکه لذت بردن از داشته هاست. فرید محمدی از شهر کابل گفتن آهنگ با آواز قادر اشباری برام نشر کنید. آهنگ با صدای قادر اشباری تقدیم به شما دوست عزیز. آهنگ شنیدید با صدای قادر اشپاری. همچنان با ما همراه باشید در برنامه امروز گلچین موسیقی. هرات نوشتن: نشناخته را محرم هر راز مکان، قفل دل خود بر همه کس باز مکان، در قلک دل برای آینده خیش جز عشق خدا هیچ پسنداز مکان. بسیار عالی. سلام گفتن به برنامه گلچین موسیقی و عوامل این برنامه و گفتن که آهنگ با صدای فریدون آسرایی، آهنگ مادر را میخواییم که تقدیم میکنم به تمام مادران دنیا. در این لحظه آهنگ مادر با صدای فریدون آسرایی تقدیم میشه به همه شما عزیزان. موسیقی
مثل اون قدیما بگیرم تو آخوش تو گوشم بخون که تو یادم فراموش درست نبودی یه مدت رو با هم نکرد چیزی تغییر میونه تو من هنوزم همون بود همون طرز لبخند همون روسری و همون شال و دستم نه انگار که چیزی عوض کرده ما رو هنوزم همونیم ببین روزگارو یه رنگ سفیدی نشسته رو موهات هنوزم قشنگن واسم جفت چشمات دوتا خط باریک کنار لبات هنوزم تبش تو حال و هوات یه لبخند کوتا کنارش نکردم چقدر زود گذشتم همین چند قدم هم مثل این که دیروز هما دیده بودی با هم دیگه عشقام به اوجش رسوندی سفیدی نشسته رو موخاد هنوزم قشنگم واسم جفت چشمات دوتا خط باریک کنار لبات هنوزم تبش تو حال و قبات یه لبخند کوتا کنار شکم چقدر زود گذشتم همین چند قدم هم مثل این که دیروز هما دیده بودی با هم دیگه عشقا به آجش رسوندیم